نباشه.
انشالله.
ولی من یک مصوبه هم در واقع برای شرکت هایی که پایان 98 داشتن رو این ابلاغی رو داشتیم براشون، یعنی این بار دوم هست که این در واقع داره تمدید میشه و چون طبق قانون تجارت هم به نظر فرصت مناسبی هست، دو ماه این فرصت کمی نیست که در واقع شرکت ها هماهنگ کنن و مجامعشون رو اینها رو تمدیدش یه مقدار شاید دور از ذهن باشه.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای محمد علی زاده، روز بخیر و خدا نگهدارتون. در خصوص تمدید مهلت 60 روزه برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی گفتگو کردم با جناب آقای سعید محمد علی زاده، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس اوراق بهادار کشور. ۳۳۷ همچنان در اختیار شما هست. اگه نکته نظری مطلبی راجع به بخش‌های مختلف گفتگوی برنامه دارید، منتظریم که از طریق این سامانه به دست ما برسه.
بی کم و کاست، بی خط خوردگی، بی توقف، همراه با تازه ترین خبرهای اقتصادی روی خط بازار.
روز شما بخیر باشه. ساعت 10:33 دقیقه است به وقت ایران، تهران، رادیو اقتصاد و برنامه روی خط بازار. اما جزئیات طرح پرداختش، طرح ساخت 6 میلیون مسکن، عضو کمیسیون عمران مجلس از تصویب طرح دو فوریتی ساخت 6 میلیون مسکن با تامین 60% هزینه با وام دولت و زمین رایگان خبر دادن. اما در این خصوص میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. آقای شاکری عزیز سلام، روز بخیر، خوش آمدید به روی خط بازار.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما جناب عبیری، همکاران محترمتون و شنوندگان برنامه رادیو اقتصاد سلام عرض میکنم. انشالله که تا این لحظه رو به خوبی گذرانده باشید.
متشکرم. از جزئیات این طرح میفرمایید آقای شاکری؟
خواهش میکنم. جناب عبیری، همونطور که مستحضرید مجلس 11 اولویت‌های خودشون رو اون موضوعاتی که مورد نیاز مردم قرار داده، هر بله. کمیسیونی هم قرار شده دو ست از اولویت‌های اصلی مردم رو بچه همت خودش قرار بده
بله.
و انشاءالله با همکاری دستگاه‌های اجرایی بتونه اونها رو عملیاتی کنه و یه باری رو از روی دوش مردم برداره. کمیسیون عمران هم یکی از موضوعاتی که در دغدغه مردم خاصات چند سال اخیر بسیار مشکل ساز شده و علل خصوص چند ماه اخیر بسیار بسیار فشار بر مردم بوده، تامین مسکنه.
بله.
و همونطور که می‌بینید قیمت مسکن بی‌محابا بالا رفته، اجاره خانه‌ها همینجور یله و رها، به مردم فشار سنگین آورده.
بله.
دولت هم یک سری مصوبات اخیراً به این خاطر گذرونده، خودش هم اعتراف کرده که کوتاهی شده در این زمینه، داره تلاشی می‌کنه. ما در کمیسیون عمران بعد از شکل‌گیری جلسات متعددی با مسئولین مرتبط و علل خصوص وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، بانک مسکن، قرارگاه خاتم و بقیه جاهایی که به این انبوهسازان بخش خصوصی گذاشته شد
بله.
و یک مدلی اومده بیرون، یعنی این مدل مفهومی تامین مسکن برای افراد و خانوارهای فاقد مسکن اصولش مشخص شده
بله.
که بر 4 تا پایه استواره، 1 زمین ارزان یا زمین بدون در نظر گرفتن قیمت زمین،
یعنی رایگان،
رایگان احسن، یکی تسهیلات ارزان، یعنی وامی بدیم که خانواده‌ای که فاقد مسکنن همه اقشار رو داریم ارز میکنیم قادر باشن اقساط اون وامو بدن و اون آورده خودشون هم چیزی باشه که تواناییش رو داشته باشن.
یعنی با چند درصد سود باز پرداخت؟
خیلی پایین، بستگی به شهرها داره، یعنی به تهران کلان شهرها و بلند شهرها دیده شده که متفاوت باشه.
بله.
از این جهت باید حتما نرخش نرخ پایین باشه، نه نرخی که الان گفته میشه. ما همه اینا رو بحث کردیم، یعنی قطعا باید تک رقمی پایین باشه.
بله.
بس اینا میشه تسهیلات ارزان.
بله.
یعنی شاید بگیم شاهبیت این غزل تامین مسکن برای هموطنان عزیزمون که فاقد مسکنن همین موضوعه.
بله.
این الان اصلی ترین کاریه که ما انشالله نهاییش داریم میکنیم.
بله.
در کمیسیون عمران. سومین مسئله مصالح ارزان.
بله.
مصالح هم مثل آهنالات، سیمان، گراغالات و اینا هم یه قیمت خیلی متفاوتی پیدا کرده. اینا هم همه داخلی هن و خیلی به میدونم ورود و خروج و ارز و اینا هم ارتباطی پیدا نکرده، متاسفانه مدیریت نشده در این قضیه.
همیشه بحث ما همین بوده، اینکه چرا با افزایش قیمت ارز قیمت مسکن که همه مصالح و اقلام و بخشهاش داخلیه و تولید داخل و هیچ ارتباطی به واردات و صادرات و تأمین مواد اولیه و نمیدونم ارز و دلار نداره چرا میره بالا؟ این نکته بود که همشه.
بله. چهارمین موضوع ایجاد تسهیلات برای اجاره است، یعنی بخش تسهیلات برای کسانی که میخوان منزل اجاره کنند استطاعتشو ندارن.
بله.
یا این که انبوه سازان شرکت‌های دولتی و خصوصی به جای ساخت و فروش مسکن میخوان مسکن بسازن صرفا برای اجاره، یعنی اجاره داری کنن، چیزی که ما کم داریم تو کشور.
بله.
این مدل رو به طور رسمی نداشتیم، انفرادی داره انجام میشه، یعنی مردم دارن خونه هاشون رو اجاره میدن، شرکت هایی نیستن که خونه بسازن مثل خیلی از کشور فقط برای اجاره داری. این چهارمین موضوع هم این هستش. و پنجمین مسئله موضوعاتی مثل بیمه، مالیات، صدور پروانه، هزینه نظام مهندسی، خدمت شما عرض کنم که مجوز پایان کار، سند تفکیکی، اینا موضوعاتی که واقعا شما میدونید مردم خیلی گرفتارشن.
بله.
هم در شهرداری ها، هم در ثبت اسناد. و ششمین مسئله، همه اینا باید از یک درگاه پنجره واحد اطلاعاتی انجام بشه که قابلیت رصد داشته باشه. این چیزی که از 5 سال پیش قرار بوده انجام بشه تا کنون انجام نشده. وزارت راه یه اقداماتی کرده و الان هم داره کار میکنه ولی به سرانجام نرسید. یعنی ما یه بسته فراهم کردیم که علاوه بر اون 3 تا نقطه اصلی، زمین ارزان، تسهیلات ارزان، مصالح ارزان.
بله.
برای اقشار فاقد مسکن، این نکته رو خیلی توجه کنن، یعنی ما اون دهکایی که فاقد مسکنن مد نظرمون هست.
بله.
اونا بتونن صاحب خونه بشن. این بسته با اون ملحقاتی که من عرض کردم خدمتون.
بله.
در قالب یه تر تهیه شده.
بله.
شاید نکته که الان ما به شدت داریم تا روز یک شنبه تا فردا جلساتشون میذاریم که نهایی بشه انشالله ارائه بشه از طرف کمیسیون به سهم مجلس، همون تسهیلات ارزانه که ما مطمئن بشیم میتونیم سال 1 میلیون مسکن در این قالب توسط بخشهای خصوصی و بخشهای دولتی های خودشون هم ورود بکنن، این کار رو انجام بدیم. تکمیل این تر توافقنامه که در قالب اقدام ملی وزارت راه داره انجام میده، داره با دستگاه‌های مختلف که زمین دارن با اونها هم داره گفتگو میشه که اونها زمین رایگان در اختیار پرسنل خودشون بگذارن و اگر اون پرسنلشون فاقد مسکن از این طرح مجلس استفاده کنن، اگر نه چیز ندارن، احراز صلاحیت برای استفاده از این تسهیلات ندارن، حداقل از باب تهیه زمین اون دستگاه‌ها بتونن کمک کنن که افراد صاحب منزل بشن. اینم تکمیل این طرح، ولی الان ما به اون کار نداریم چون اونو وزارت راه خودش داشته میبرده جلو، حالا این کاری هم داره میکنه، ما داریم رصد و نظارت میکنیم که اون کار درست انجام بشه. ولی اصل قضیه ما اینه که انشالله بتونیم این زمینه احداث هر سال 1 میلیون واحد رو برای عزیزانی که خانوارهای که هموطن ما که فاقد چیز هستن، مسکن هستن، در اقصا نقاط کشور انشالله تهیه کنیم
انشالله. و اینکه این طرح کی قرار است در صحن علنی
مطرح بشه؟ ما ضرب العجلمون فردا است، یعنی که ما آخرین اطلاعات رو بگیریم تا فردا، ولی امیدواریم که همین هفته انشالله به مجلس ارائه بشه. تو این جلسه هم خب وزارت راه عزیزان ما عرض کردم دستگاه‌های مختلف مرتبط اومدن.
بله.
ما اون بحث تأمین مالی که اصل قضیه هست تا یک جای رفته جلو، انشالله بقیه اطلاعات هم تا یکی دو روز آینده تأمین بشه و ما این استارت اینو بعد از تصویب در مجلس انشالله ابلاغ کنیم و انجام. من عرض کردم علاوه بر اون موضوع، موضوعات دیگری مثل بیمه، مالیات، نظام مهندسی، سند تفکیکی، پایان کار، صدور مجوز، هزینه، همه اینا رو هم آوردیم پایین.
بله.
یعنی اینا به صورت هم زمان بندی داده شده. مثلا گفتید این پایان کار کی باید داده بشه؟ میدونید الان ساختمانی هست 20 سال ازش میگذره پایان کارش هنوز موفق نشدن بگیرن، یا اصلا چندین دهه میگذره هنوز سند تفکیکی نتونستن بگیرن، حتی صاحبانشون هم فوت کردن.
بله.
بنابراین ما دیگه نباید اجازه بدیم این روند ادامه پیدا کنه. بنابراین تمام اون دستگاهی که این نکات بهشون ارتباط پیدا میکنه باید بیان پای کار انشالله دست به دست هم بدن و این کار رو انجام بدن. آقای عبیری، این کار ناممکن
نیست. بله. اگر
در کشور ما کار شدنیه، به شرط اینکه تو این عزم جدی همه همت کنن و
همچنین
کار خودشو در یک پنجره واحد با مدیریت واحد انجام بده. و به نظر ما وزارت راه و شهرسازی اون مدیریت واحد رو باید اعمال کنه، یعنی همه باید بیان زیر چتر این کار.
انشالله که با حمایت و همراهی و همکاری مجلس و دولت این اتفاق بیفته و خیلی از کسانی که
امیدواریم که این بار سنگینی که الان بر دوش واقعا خانواده‌های ما، خانواده ایران داره سنگینی میکنه، بتونیم این بار رو برداریم و انشالله تأمین مسکن رو به رونق جهش تولید انشالله وصلش کنیم.
انشالله
مسکن خودش حدود حالا بین 100 تا 200 شغل رو فعال میکنه.
همینطور.
و تولید ناخالص داخلی بخش قابل توجهش به مسکن ارتباط داره.
متشکرم.
خیلی از صنایع ما انشالله رونق تولیدشون با فعال شدن ساخت و ساز مسکن انجام میشه.
انشالله.
یک نکته دیگری که در این تحدیده شده، مالیات بر خانه های خالی و اراضی رها شده و پروژه های نیمه تمام.
بله.
اینم فراموش کرده بودم بگم، اونم تو این طرح دیده شده، اگرچه از قبلم بود ولی ما اینو یک پارچه تو این کمیسیون عمران داریم هماهنگ میکنیم. انشالله اینو امیدواریم که این هفته ریاست کمیسیون عمران اینو به صحن و هیئت رئیسه تحویل بده.
متشکرم از شما، روز شما بخیر و خداحافظ.
خیلی متشکرم، روز همه شما بخیر.
زنده باشید. در خصوص جزئیات طرح ساخت 6 میلیون مسکن گفتگو کردم با جناب آقای اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلام. بانک مرکزی با هدف هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط رو ابلاغ کرد. در این خصوص بیشتر گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر علی صالح آبادی، رئیس بانک توسعه صادرات. آقای دکتر صالح آبادی سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب علی و همکاران شما و شنوندگان عرض سلام و روز بخیر دارم.
زنده باشید، متشکرم. از جزئیات این طرح می‌فرمایید که اصلا این تسهیلات رقمش چقدره، بر چه اساسی تخصیص پیدا میکنه؟
خب خدمت شما عرض کنم که به هر حال میدونید که بنگاه‌های کوچک و متوسط خب نقششون در اشتغال بسیار بالاست، برخلاف بنگاه‌های بزرگ که شما سرمایه گذاری های زیادی رو انجام میدی ولی از نظر حجم اشتغال به نسبت سرمایه گذاری که در واقع صورت میگیره کمتر هست.
بله.
ولی در شرکت کوچک و متوسط در واقع هم اثرشون بر رشد اقتصادی بالاست و هم اینکه حجم اشتغالی که به نسبت سرمایه گذاری که صورت میگیره ایجاد میکنن بسیار بالاست. بنابراین مسیر حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط جزء موضوعاتیه که بانک مرکزی مورد توجه قرار میده و در واقع برای حل مشکلات اونها، تنگناهای اعتباری که اونها ممکنه داشته باشن، در واقع راهکارهایی رو به سیستم بانکی ارائه میکنه که امسال هم در واقع این موضوع رو به شبکه بانکی بانک مرکزی ابلاغ کرده. به ویژه امسال با توجه به شرایط خاصی هم که ما داریم، موضوع کرونا در واقع هست، خب طبیعتاً بانک مرکزی مد نظر قرار داده که از این شرکت‌ها حمایت بیشتری صورت بگیره، هم در زمینه اعطای تسهیلات و هم در این زمینه که اگر مشکلاتی رو در زمینه بازپرداخت تسهیلات براشون ایجاد میشه ناشی از شرایط خاصی که ما در دوران کرونا به سر میبریم، بانک‌ها از قدرت انعطاف بالاتری در امهال تسهیلاتشون، در اعطای تسهیلات بیشتر به اینها رو در واقع انجام بدن.
بسیار. و به چه بنگاه‌هایی تعلق میگیره؟ بر اساس چه شرایطی؟ بر اساس چه آماری؟
بله، ببینید بنگاه کوچک و متوسط خب تعریف داره دیگه.
بله.
بر اساس تعریفی که در واقع وزارت صنعت و معدن و تجارت از این بنگاه‌ها ارائه میکنن، مشخصه که چه بنگاه‌هایی در واقع بنگاه کوچک محسوب میشن. مثلا بنگاهی که فکر میکنم تعداد کارکنانشون زیر 50 نفر باشن،
بله،
این بنگاه کوچک به حساب میان. بنابراین اینها استاندارد داره که تو اون دستورالعمل مربوطش هم مشخصه که چه بنگاه کوچک متوسط به حساب میان و چه خدمات و حمایت هایی باید از این بنگاه ها صورت بگیره
و شرایط پرداخت تسهیلات و بازپرداختش به گونه ای تعریف شده که بنگاه ها از پس بازپرداختش بر بیان و بعد دوباره نرن تو اون سیکل حالا عدم توانایی بازپرداخت و بعد هم مصادره توسط بانک ها.
درسته، همینطوره. ببینید اولا اینکه راجع به مصادره و اینها که میدونید اخیرا بر اساس مصوبه شورای پول اعتبار و در واقع درخواستی که وزارت صنعت و معدن و تجارت صورت داد این بود که بانک ها حتی المقدور تملک نکنن بنگاه ها رو، بنگاه تولیدی رو.
بله.
و اون بنگاه تولیدی که به تملک بانک ها در اومده در صورتی که مالکین اونها شرایط لازم رو داشته باشن مجددن به مالکین اونا برگرده و شروع کنن به تولید.
بله.
بنابراین نگاهی هم که بانک ها دارن همینه، چون بانک ها واقعیتش اینه که خب بنگاهدار نیستند.
بله.
بنگاهدار خوبی هم نمیتونن باشن.
بله.
طبیعتا صاحبان بنگاه ها و اون افرادی که در واقع تولید کننده هستند و دانش تولید رو بلدن، اونها طبیعتا محق هستند که این بنگاه ها رو به تولید و در واقع سوداوری برسونن. بانک ها هم نهایتا منابع خودشون رو بازیافت بکنن. تا تولیدی نباشه که منابع بانک ها بازیافت نمیشه.
همینطور.
بنابراین در این زمینه بانک ها هم موظف شدن و هم اراده بانک هاست که در شورای هماهنگی بانک ها هم صحبت شده، اراده بر این هست که بنگاه ها در اختیار صاحبانشون و در اختیار تولید کنندگان و کارآفرینان باشه و از محل سود بتونن اقساطشون رو بازپرداخت بکنن. منتها بنگاه ها حالا چه کوچک و متوسط چه غیر از اون، در صورتی که در اثر شرایط خاص اقتصادی، در اثر شرایط تحریم، در اثر شرایط کرونا، در اثر شرایط این که ممکنه یه بنگاه تولیدش کم شده، صادراتش کمتر شده، با مشکل بازپرداخت مواجه میشه، بانک ها حد اکثر مساعدت خودشون رو در چارچوب این بخشنامه ها انجام بدن تا بتونه بنگاه ها اقساطشون رو بازپرداخت
کنن.
چون بانک ها بازتر گذاشته شده، به ویژه در مورد بنگاه های کوچک و متوسط، که بتونن امهال بیشتری بکنن، تخفیفات لازم رو ارائه بدن تا بنگاه ها مشکلی در بازپرداخت پیدا نکنه.
خیلی ممنونم از شما دکتر صلاح‌آبادی.
خواهش میکنم.
روز بخیر و خداحافظ. در خصوص دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط گفتگو کردم با دکتر علی صلاح‌آبادی، رئیس بانک توسعه صادرات.
اگر تاجرید اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافیست توقف کنید روی خط بازار. آگاهی از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
جناب آقای تهانی، کارشناس محترم بازار سرمایه، سلام، روز بخیر.
سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان گرامی و همکاران محترم شما.
متشکرم. خیلی از شنوندگان ما منتظرن که خبرهای شما رو بشنون.
خب، شاخص کل بورس اوراق بهادار در ابتدای هفته 21 تیر ماه 1.8% تا اینجای کار منفی 32644 واحد شاخص ارتفاعش اومده پایین، 1,720,998 واحدی شده. شاخص هم وزن هم 2% منفی، تقریبا شبیه هم دارن با هم پیش میرن با شاخص کل. فملی، فولا، تاپیکو، مپنا و کچاد بیشترین تأثیر منفی و شستا و پالایشی ها هم بیشترین تأثیر مثبت رو بر روی شاخص کل تا اینجای کار داشتن. در ارزش معاملات تا اینجای کار قریب به 11,000 میلیارد تومنه که فارس، دماوند، سباه کشتی، افق، شبریز و ساپار، مپنا و پارس و قدیر هم بیشترین ارزش معاملات رو تا اینجای کار به خودشون اختصاص دادن. بانکی ها، فراورده های نفتی، فلزات اساسی و شیمیایی ها بیشترین ارزش بازار رو در اختیار دارن. گروه خودرو، گروه فراورده های نفتی که پالایشی هستن لیدر بازار هستن و از این ور هم در واقع حالا سهمایی مثل کشتیرانی و بانک صادرات و برخی از بیمه‌ای ها هم در درصدهای مثبت هم، ولی عموم بازار فضای اصلاحی هستش.
بسیار متشکرم از شما، روز بخیر.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا حافظ.
عبوری پرتبوتان، عبوری پر از اتفاق، رویداد، خبر از کوچه پس کوچه های بازار، روی خط بازار.
جناب آقای مومنپور، سلام، صبح بخیر.
به نام خدای بخشنده و مهربان، هموطنان عزیز، خدمت همه شما سلام و عرض ادب و روز بخیر دارم. همکارم خدمت شما هم عرض ادب دارم. انشالله که هفته خیلی خوبی رو شروع کرده باشید و در خدمت شما هستم.
متشکرم، منتظریم که از نوسانات بازار طلا و سکه و ارز بشنویم.
خب هموطنان عزیز، عددی رو که برای اونس پیش بینی میشد 1800 دلار رو طلا خودش رو بهش رسوند و در کیتکو نیوز زده بود که تحلیلگران پیش بینی عددهای بالاتر رو میکنن، پیش بینی عدد 2000 دلار در هر اونس رو میکنن که دیروز بعد از ظهر هم دوباره همین مسئله رو تایید کردن. بیش از 80% شرکت کنندگان در این نظرسنجی افزایش قیمت بین المللی فلزات گرانبها مخصوصا طلا رو داشتن. نقره با 18.71، پلاتین با 841 دلار و 50 سنت، پلادیوم هم 1997 دلار بسته شد رفت برای تعطیلات آخر هفته خودش. طلا دیروز تو معاملات تلفنی با هر مثقال عدد 4,977,000 تومان معاملات خودش رو به پایان رسوند و معاملات ثبتی که احتمالاً امروز عدد بخوره بهش 4,188,000 رو من پیش بینی میکنم. هر گرم طلای 18 عیار با 966,000 تومان، طلای 24 عیار با 1,288,000 تومان عددهایی است که امروز بعید نیست داشته باشیم. آخرین قیمت‌های سکه هم به ترتیب سکه تمثال حضرت امام با 10,480,000 تومان به صورت عمده‌ای و 10,630,000 تومان به صورت خورده و سکه بهار آزادی 9,600,000 به صورت عمده‌ای و سکه نیم هم 5,300,000، سکه روب با حدود 2,950,000 در خورده فروشی‌ها تا 3,100,000 هم قیمت گذاری شده، سکه گرمی هم 1,600,000 رو عددی که براش معامله شده و ثبت شده. آخرین قیمت های ارز رو هم عرض کنم خدمت شما. دلار آمریکا با 22,350 تومان، یورو اروپا 24,000 حدود 420 تومان، پوند انگلیس 28,451 تومان، درهم امارات با 6,156 تومان، لیر ترکیه 3,280 تومان، یوان چین 3,233 و دینار عراق هم با عدد 18.6 ریال شروع معاملاتیشون بود. بازار نفت هم نفت سبک 40.56 دلار، برنت 43.27 دلار، نفت اوپک هم 43.31 دلار که بسته شده رفته برای تعطیلات خودش. یه مقدار عزیزان باز هم من خدمت همه شما بزرگواران تاکید میکنم مراقب بازار سکه باشید. حباب سکه عدد سنگینیه، انشالله که دوچار ضرر زیان نشید. سوالی هست در خدمت.
ممنونم از شما، روز بخیر و خدا
سلامت باشید. یا
خدا نگهدار. خیلی ممنونم از اینکه امروز هم همراه روی خط بازار بودید. تا فردا شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید امیری.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل که جدیده.
بزن و کابوس تعویض تو سسود، بزن و کابوس تعویض تو سسود.
اسپیدی، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. ساعت 10:57 هست، همچنان با شما هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. امیدوارم که امروز شنبه یک روز فوق‌العاده خوب پر از صحت و سلامتی باشه برای هممون. این روزها میدونیم که شیوع ویروس کرونا متاسفانه دوباره سیر صعودی گرفته و خیلی از هموطنان عزیز ما رو درگیر کرده. ازتون خواهش میکنیم که این موضوع رو جدی بگیرید و حتی المقدور تا حد امکان از منزل خارج نشید. اگر هم مجبور هستید که مثل ما سر کارتون حاضر بشید، لطفاً حتماً از ماسک استفاده کنید. اگر چند نکته رو رعایت بفرمایید، همه ما میتونیم در شرایط بهداشتی بهتری زندگی کنیم. حواسمون باشه در طول روز هرگز چشم ها و صورتمون رو لمس نکنیم. کفش ها رو بیرون از منزل بگذارید. آشپزخونه رو حتما ضد عفونی کنید. سرویس های بهداشتی و حمام رو روزانه تمیز کنیم. ویروس کرونا رو جدی بگیریم.
خبر.
تنها با دو کشور محدودیت تجارت مرزی وجود دارد. سه سید روح الله لطیفی با بیان اینکه در حال حاضر با تمام کشورهای همسایه ارتباط تجاری داریم گفت توافقی در تجارت با کشورهای دیگر وجود ندارد و تنها با دو کشور محدودیت‌هایی وجود دارد که با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مرزهای باقی مانده نیز بازگو